ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب جمعه 18 اسفند 1396 هجری شمسی برابر با 9 مارس 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. گروهی از هواداران آیت الله صادق شیرازی از روحانیون شیعه مخالف جمهوری اسلامی روز جمعه با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و سپس ورود به این سفارت، پرچم ایران را پایین کشیدند. بنابر برخی تصاویری که از جمله شبکه تلویزیونی عربی زبان فدک نزدیک به این گروه منتشر می‌کند، 4 تن از این معترضان از دیوار ساختمان سفارت بالا رفته و با در دست داشتن پرچمی آبی رنگ علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، در واکنش به این رخداد در صفحه توییتر خود درباره این افراد نوشته که آنها چماق و قمه در دست داشته و افسوده که پلیس در محل حاضر است. پیشتر روز چهارشنبه جمعی از طلاب شیعی و مقلدان آیت الله صادق شیرازی در اعتراض به بازداشت فرزند او آیت الله حسین شیرازی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا تجمع کرده بودند. بنابر گزارش آیت الله حسین شیرازی که روز سه‌شنبه در قم بازداشت شده، اخیراً در جلسه تعریف منزلت ولی فقیه در جمهوری اسلامی را مشابه موقعیت فراعنه مصر توصیف کرده بود. به گزارش سایت شیعی شفقنا، آذر ماه گزارش‌های مبنی بر احضار او به دادگاه ویژه روحانیت منتشر شده بود. بنابر گزارش‌ها از تهران، حدود 20 تن از افرادی که در روز جهانی زن در مقابل وزارت کار بازداشت شده بودند، از بازداشتگاه‌های موقت به زندان منتقل شدند. برخی از فعالان مدنی در ایران در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند دلیل انتقال این افراد به زندان این بوده که روند صدور قرار وثیقه نمی‌توانست در روز جمعه انجام شود. به گزارش روزنامه شرق، 2 تن از خبرنگاران این نشریه به نام‌های سودابه رخش و علی سالم در میان بازداشت شدگان هستند. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار دیگری است که روز پنجشنبه بازداشت شد. در کنار این 3 روزنامه‌نگار، 17 فعال مدنی دیگر نیز به زندان اوین منتقل شدند. 10 تن دیگر از بازداشت شدگان در ساعت پایانی پنجشنبه و روز جمعه آزاد شده بودند. تا کنون مقام‌های امنیتی و قضایی تعداد دقیق بازداشت شدگان، محل نگهداری آنها و اتهاماتشان را اعلام نکردند. آلیس ویلز از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی روز پنجشنبه گفت گروه طالبان باید درباره پیشنهاد گفتگویی که توسط اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مطرح شده به طور جدی فکر کنند. خانم ویلز که در انستیتوی صلح در واشنگتن سخن میگفت، افزود پیشنهاد آقای غنی دقیق‌ترین و پیشروترین پیشنهاد گفتگو از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی بوده است. اشرف غنی 9 اسفند ماه اعلام کرد دولت افغانستان در صدد آغاز گفتگوهای صلح با طالبان است تا در نهایت این گروه به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شود. پیش از این پیشنهاد، طالبان با رد گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان گفته بود خود را برای گفتگوهای مستقیم با آمریکا آماده می‌کند تا به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای افغانستان دست یابد. روز جمعه مراسم گشایش مسابقات پارالمپیک زمستانی در پیونگ چانگ در کره جنوبی برگزار شد و مسابقات از روز شنبه آغاز می شود. ورزشکاران در این مسابقات برای کسب 80 مدال در رشته‌های مختلف زمستانی رقابت می کنند. این دوره از مسابقات پارالمپیک زمستانی رکورد حضور بیشترین ورزشکار را از 48 کشور دارد. برخلاف مسابقات المپیک زمستانی، 2 کشور کره شمالی و کره جنوبی زیر یک پرچم مشترک رژه نرفتند. و محمد علی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از امضای بیش از 55 میلیارد دلار خطوط اعتباری خبر داد. آقای کریمی بدون اشاره به تاریخ امضای این اسناد به خبرگزاری ایرنا گفته است خطوط اعتباری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است. او با اشاره به کاهش ریسک اعتباری ایران از رتبه 7 به 5 موقعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF را یکی از عوامل نگران کننده خوانده است. گروه ویژه اقدام مالی در اوایل اسفند ماه تعلیق محدودیت‌های نظام پولی مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرده بود.
هانا کاویانی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی.
با
بازداشت ده‌ها تن در تجمع روز بین المللی زن در تهران.
دست کم 84 نفر رو بازداشت کردن که 59 نفرشون زن بودن و 25 نفرشون مرد.
استمرار حجاب اجباری در جمهوری اسلامی رویاروی 4 دهه پایداری زنان و دختران ایران.
یک اتفاقی داره میفته، این اعتراضات صدا رو برده به لایه‌های مختلف جامعه.
اگر ما این رو هم حذف کنیم، اصلا مشروعیت حاکمان شرعی و فقهی جمهوری اسلامی هم زیر سوال میره.
پایه اون در جامعه هست و از حمایت بخش مسلط مردم برخوردار هست.
ادغام نیروهای بسیج مردمی 80 شعبی در عراق به نیروهای امنیتی،
این در حقیقت ادامه سیاستی است که یک سال و نیم آقای عبادی داره تعقیب میکنه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. گزارش ها از ایران هاکیز اکثر کسانی که روز گذشته 17 اسفند در برابر ساختمان وزارت کار بازداشت شدند، شب را در بازداشتگاه سپری کردند. بنابر گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، شمار بازداشت شدگان روز پنجشنبه بیش از 80 تن بوده است و بستگان برخی از آنها شامگاه گذشته در برابر بازداشتگاه خیابان وزرای تهران تجمع کردند. رویا کریمی مج در این باره با یک فعال مسائل زنان گفتگو کرده است. مریم حسین خواه در بریتانیا.
روز 8 مارس در تهران 84 نفر رو بازداشت کردن که 59 نفرشون زن بودن و 25 نفرشون مرد. البته بخش اخبار تایید نشده ای که از گوشه کنار شنیده میشه این هستش که تعداد بازداشت شده ها بیشتر از این 84 نفر هست و اینها کسایی هستن که وزرا بودن و ممکنه که یه سیر رو به جاهای دیگه برده باشن. ولی به هر حال دیشب خانواده ها و فعالای حقوق زنان جلوی وزرا بودن و جمعیت قابل توجهی بودن و حتی شعارهایی داده می شده اونجا برای آزادی زندانیان. بس آخرین خبرها تقریبا الان حدود 20 خورده ایشون 18 تا زن و 8 تا مرد در همین حدود توی زندان باقی موندن، ولی بقیه رو از عصر دیروز تا ساعت 3 بامداد به صورت یکی یکی ها رو آزاد کردن. این که بعضی از زندانیا وثیقه‌های سنگینی گذاشتن ولی فعالا قبول نکردن و میدونیم که کسایی رو که نگه داشتن عمدتاً فعالای شناخته شده هستن که قبلا سابقه فعالیت داشتن یا سابقه بازداشت به خاطر فعالیت‌های مدنی و حقوق زنان و حقوق بشرشون داشته باشن. و همچنین اینکه در میان بازداشت شدگان دو تا دختر نوجوان بوده، یه دونه دختر 10 ساله بوده، یه خانم کهنسالی بوده که به سختی راه می‌رفته و متأسفانه همه اینها رو بازداشت کردن.
خانم حسین خواه، آیا مشخص شده که چه اتهامی بعد از بازداشت این افراد به اونها انتساب داده شده؟
ببینید، تا جایی که من اطلاع دارم زندانیا رو خب هنوز با وکلای خانواده‌شون ملاقات نکردن و اعلام رسمی هم نشده، ولی همونطور که گفتم کسایی که فعال شناخته شده بودن و فعالیت‌های قبلی داشتن رو نگه داشتن و یکی از اتهامات اینها برگزاری تجمع مسالمت آمیز هستش، مثل اینکه اینا کار دیگه‌ای نکردن. اینا رفته بودن جلوی وزارت و خواسته‌های مسالمت آمیزشون رو برای یک ساعت می‌خواستن اونجا اعلام بکنن که خب همین هم متأسفانه تحمل نشد و بسیار خشن سرکوب شده. برای یک همچین خواسته‌های مسالمت آمیزی که توی بیانیه هستش به شدت کتکشون زد. در ما عکس زهره اسدپور رو داریم که با صورت خونین هست قبل از بازداشت. پسرها رو به خصوص خیلی کتک زدن. خانواده‌ها همین چند ساعت پیش جلوی دادسرای تهران بودن و میگفتن که این بازداشتیایی که مونده اونجا رو برده بودن، این فعالای حقوق زنان و کسایی که بازداشت کرده بودن همشون با دستبند بودن و به پسرها حتی پابند زده بودن. نمیدونم برای چه اتهامی این رفتارهای خشن و غیر انسانی رو با اینها انجام میدن.
اما خانم حسین خواه، چرا وزارت کار رو این افراد برای تجمع انتخاب کرده بودن؟
شاید این مبارد رفت داشته باشه مطالبات این فراخوان. فراخوانی که برای این تجمع داده شدش، مطالبات اصلیش مطالباتی بودش که برمیگشت به شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط تبعیض آمیز در محیط کار و اشتغال که زنها بار بیشتری از این تبعیض‌ها رو به دوش می‌کشن. چون همینطوری که می‌دونید و توی اعتراضات دیما هم خب یکی از خواسته های اصلی کسایی که به خیابون اومده خواسته های اقتصادی بوده و وضعیت نابسامان اقتصادی، فشارهایی که داره در این رابطه میادش داره هر روز پررنگ‌تر میشه و وقتی که تبعیض‌های جنسیتی هم با اینها ادغام میشه خب این فشار بیشتر میشه. به خاطر همین جنبش زنان واسه این فراخوان، واسه صحبت‌های دیگه که با فعالان فراخوان دهنده داشتیم، تصمیم گرفته که حالا بیاد این مقدار فوکوسش بذاره بیشتر روی این خواسته ها که بتونه با یه بخشای دیگه مردم هم ارتباط برقرار کنه و بتونن همه با هم دیگه به خواسته های مشترکشون برن. به خاطر همین از این قطعنامه 21 بندی تقریبا 7 بندش در رابطه با رفع تبعیض‌های جنسیتی توی حوزه کار و اشتغال هست، در رابطه با مطالبات اقتصادی زنان هست، شرایط برابری که زنها میخوان تو محیط کار داشته باشن، مهد کودک داشته باشن، سیاست های جمعیتی که زنها رو فقط ابزاری برای تولید مثل میدونه و فقط نقش اونها رو مادری میدونه، اینها مانع حضور برابر زنها در محیط کار نشه، حق ایجاد تشکل‌های کارگری رو خواستن، حق اینو خواستن که صنف‌های مختلف از پرستار، معلم، کشاورز بتونن حقوق خودشون رو داشته باشن، اعتراض کنن، و شاید به خاطر همه اینها باشه که جلوی وزارت کار رو انتخاب کردن.
اما خانم حسین خواه جز مسائل اشتغال چه درخواست دیگری رو این فراخوان مطرح کرده؟
به نظر من یه نقطه قوت این فراخوان این بودش که در واقع یک تصویر جامعی از مطالبات زنان رو داره، از اعتراض به قوانین تبعیض آمیز گرفته تا مسائل زنان مهاجر، تا خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های خانگی، تا به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش، تا سقط جنین. یعنی واقعا همه چیزهایی که می‌تونیم توی دستور کارمون بذاریم و بگیم که خب اینا خواسته‌های ما و می‌خوایم به این طرف حرکت بکنیم.
مریم حسین خواه بود، فعال مسائل زنان نزدیک 4 دهه پس از راهپیمایی انبوه دختران و زنان ایران در 17 اسفند 1357، بیش از 2 دهه پس از خودسوزی دکتر هما دارابی در 2 اسفند 1372، و 2 ماه پس از آغاز رشته اعتراضات سراسری به نام دختران خیابان انقلاب، همه و همه به حجاب اجباری موج اجتماعی تأمل برانگیزی در اعتراض به حجاب اجباری بخشی از جامعه ایران را، اگر نه سراپای جامعه ایران را، تحت تأثیر خود قرار داده است. رویا کریمی مجد.
از حضور 10,000 تن در اعتراضات دیماه در 10 شهر کشور تا حضور 100,000 نفر در خیابان پاسداران تهران در اعتراض به بازداشت چند تن از درویش گنابادی و حالا بازداشت تقریبا تمامی افرادی که در ساعات فراخوان اعلام شده از سوی گروهی از زنان در مقابل وزارت کار حضور داشتند، حساسیت جمهوری اسلامی را به حرکت‌های مدنی نشان می‌دهد که روز به روز در حال افزایش است. حساسیتی که به گفته تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ریشه در ادامه یافتن اعتراضات دارد.
سیاستی که قوه قضاییه، به خصوص با چراغ سبز آقای خامنه‌ای گرفت، نشان دادن شدت عمل در برابر خواسته های مدنی است و با این شدت عمل بتوانن اعتراضات به اصطلاح مدیریت کنن. علتش هم اینه که آقای خامنه‌ای در سخنان دیروز خودش که برخی از خواص هستن که میگن حجاب اختیاری، من به این دیگه خیلی حساسم. ببینید یک اتفاقی داره میفته، این اعتراضات صدا رو برده به لایه‌های مختلف جامعه و در بخشی از حاکمیت هم در مجلس هم با این اعتراضات همدلی شده، نه همراهی. اون جناحی که این دستگیری رو صورت میده میخواهد یک ایداد رو به وحشت بکنه، اونایی که داخل حاکمیتن از این اعتراضات حمایت نکنن، اونا رو تهدید میکنه. و از یک طرف دیگه با فشار آوردن به اعتراضات سمتی میخواد این اعتراضات رو قطع بکنه. اما یه تفاوتی وجود داره، اعتراضات سمتی ایران تا کنون در یک بود حتی کم شدت مدام ادامه داشته و این اثر خود که خواهد گذاشت به شرط استمرار معقول خودش در زمان.
واکنش به اعتراضات زنان در مورد حجاب اجباری و درخواستشان برای تجمع در مقابل وزارت کار، اما در حد بازداشت آنها و صدور احکام سنگین برای زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کردند باقی نماند. روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شدیدترین واکنش خود به طرح موضوع حجاب اجباری گفت:
اون کاری که در ملا انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است، تکلیف ایجاد میکنه. حرام کوچک و بزرگ نداره. اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفری غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست.
اما آیا به راستی قانون حجاب که تنها در ایران به شکل حکومتی اجرا می شود حرام الهی است؟ پس چرا در میان همه کشورهای اسلامی تنها ایران است که به این شکل با افرادی که آنها را بد حجاب می نامد مقابله می کند؟ حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه، پاسخ می دهد.
این در حقیقت از بحث‌های سنت‌های متشرعه است، یعنی متشرعین در طول تاریخ اندک اندک این حجاب‌ها رو برایشون عادی کردن و این حجاب‌ها به صورت یک سنت و شیوه شرعی پیش اومده. همچنان که توجه کنید 50 سال پیش خانم‌های آقایون روحانیون، آقایون مراجع همه پوشیه داشتن، نقاب داشتن، یعنی اون زمان سنت اینجوری بود، ولی اندک اندک این نقاب‌ها بر افتاد، پوشیه‌ها بر افتاد، یعنی همه اینها سنت هایی است که افراد متشرع در طول تاریخ انجام میدن. اما تأکیدی که جمهوری اسلامی بر این داره و به صورت یک امر ناموسی برای او در اومده به این دلیله که تنها چیزی که در جمهوری اسلامی به عنوان ظاهر اسلامی میتوان به آن استناد کرد و فرق میکنه با کشورهای لاییک همین پوشش است، یعنی این خروسری خانم هاست در حقیقت. یعنی اگر این رو هم بردارید با کشورهای لاییک هیچ فرقی نخواهد کرد و اگر چنین بشود بعد مردم ایران خواهند گفت خب این حاکمان ما چه مزیتی بر دیگران دارند، اینها چون کارشناس فقه و شریعتن ولایت برای خودشون قائلند. اگر ما این را هم حذف کنیم اصلا مشروعیت حاکمان شرعی و فقهی جمهوری اسلامی هم زیر سوال میره. بعد مردم میگن خب ما برای امور کشور نیاز به متخصصان کشوردار و اقتصاددان، حقوقدان، سیاستمدار داریم، اون امتیاز ویژه فقیهان از اونها گرفته خواهد شد.
با اینکه تعداد زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کرده اند به عدد 50 نیز نرسیده است، اما واکنش تند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشته.
4 تا مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون حجابشون رو بردارن، یه چند نفر این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره، دارن تلاش میکنن، عقیمه، تلاششون عقیمه، نتیجهشون اینه که 4 نفر حالا 4 تا دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن، بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن، حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم. این روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چه جوری همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر.
پیش از این یکی از نمایندگان زن مجلس اعلام کرده بود که موضوع حجاب اجباری را در فراکسیون زنان مجلس به بحث خواهند گذاشت. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از منظری دیگر به واکنش رهبر جمهوری اسلامی می‌پردازد.
نگرانی اصلی‌تر آقای خامنه‌ای که در صحبت‌هاش مشهود بود این هست که بخشی از مقامات حکومتی و به خصوص جناح میانه رو، حالا هم دولت روحانی، نمایندگان اصلاح طلب مجلس، اینها هم در همسویی با جامعه مخالفتشون رو با حجاب اجباری و تحمیل سبک خاصی از پوشش به زنان اعلام میکنن و پیوند خوردن حرکتی که از یک پایه اون در جامعه هست و از حمایت بخش مسلط مردم برخوردار هست و از سوی دیگه، یعنی اکثریت جامعه برخوردار هست و از سوی دیگه جناح میانه روی حکومت همون به پیوندون و کار برای تداوم حجاب اجباری سخت میشه.
اعتراضات مردمی به موضوعات مختلف در حالی ادامه دارد که هنوز تعدادی از معترضان دی ماه در بازداشت به سر میبرند. تعداد زیادی از دراویش گنابادی نیز در بازداشتگاه‌های مختلف تهران نگهداری میشوند و تا آخرین ساعات اداری روز جمعه 18 زن و 8 مرد که روز پنجشنبه 17 اسفند ماه مقابل وزارت کار بازداشت شده بودند همچنان در دادسرای ارشاد نگهداری میشوند. با این همه سختگیری‌ها آیا ممکن است اعتراضات مردمی در ایران ادامه پیدا کند؟ تقی رحمانی پاسخ میدهد.
ببینید اگر بازی زیاد سخت بشود جناح راست افراطی ایران که الان بیت با آقای خامنه‌ای رهبریشان میکنن سعی میکنن که هر چه فضا به شکل رادیکال اگه بشود اونو پرهزینه کنن، اعتراضات رو سرکوب کنن. اما دقت میکنید زمینه های اعتراض سنفی و مدنی در ایران ریشه داره و ادامه پیدا خواهد کرد. از یک طرف دیگه بخشی از حاکمیت هم ناچار با این اعتراضات همدلی کنه، یه فرصتی برای فعالان مدنی خواهد داشت، منتها باید سعی کرد هزینه رو آورد پایین تا اونجایی که امکان داره تا این اعتراضات استمرار پیدا کنه. این از یک طرف دیگه این اعتراضات زمینه عینی داره، به خصوص اعتراضات صنفی و اعتراضات مدنی در ایران، مثلا ظلمی که به معلمان میشه یا به پرستاران میشه. ببینید با چند حرکت نمادین دختران خیابان انقلاب آقای خامنه‌ای میگوید عده‌ای از خواص هم میگویند حجاب اختیاری، بعد در این مثلا آقای خامنه‌ای میگوید ما به داخل خانه‌های مردم کار نداریم، در صورتی که میدانیم نیروهای بسیج به میهمانی‌های خصوصی حمله میکنن. یک مقاومت مدنی و حرکت مدنی یک حرکت مارپیچ پلکانی و با حوصله است و ما این حوصله رو تا حدودی در جامعه ایران دیدیم دارد اتفاق میفته، چون خواسته ها زمینه های عینی واقعی داره اگرچه سخته.
اعتراض زنان ایرانی به موضوع حجاب اجباری از دی ماه سال جاری آغاز شد، زمانی که دختری به نام ویدا موحد روسری خود را بر سر تکه چوبی بست و بر روی سکوی برقی در خیابان انقلاب ایستاد.
نزدیک به 4 دهه پس از راهپیمایی انبوه دختران و زنان ایران در 17 اسفند 1357، بیش از 2 دهه پس از خودسوزی دکتر هما دارابی در 2 اسفند 1372 و 2 ماه پس از آغاز رشته اعتراضات سراسری به نام دختران خیابان انقلاب، همه و همه به حجاب اجباری در جمهوری اسلامی. پیام های شما را می شنویم.
روی سخنم با آقای خامنه ایست. شما که تلاش دختران معترض به حجاب اجباری رو حقیر خواندی و این ادبیات کسی است که خود را رهبر شیعیان جهان می داند، آقای خامنه‌ای، حقیقی شمایی که اراذل و اوباش حامی شما و دستگاه هیئت حاکمه شماست که خانم‌های معترض به حجاب اجباری را کتک می‌زنند و زندانی می‌کنند. کارگران معترضی که حقوق خود را می‌خواهند شلاق می‌زنید و به زندان می‌اندازید و آنها را به عوامل آمریکا و انگلیس منتسب میکنی. حقی شمایی که وکلا و معلمان معترض رو به زندان میاندازی و دزدان و آدم کشان را زیر چتر خود میگیری و سعید توسی ها را ازش دفاع میکنی. حقیر و رژیم شماست که افرادی همچون سید امامی رو که میخواست به محیط زیست خدمت کنه در زندان میکشی.
حرف آخر در ایران رو مقام معظم رهبری میزنن. مقام معظم رهبری میگفتن آمریکا اگه ما برجام هم قبول کنیم گیر میده به یه چی دیگه، حالا هم اگه بحث موشکی رو قبول کنیم گیر میده به یه چی دیگه، دشمنی آمریکا با ایران تمومی نداره. واقعا هم همین طور بود. حالا هم مقام معظم رهبری گفتن آقا خانم‌ها باید حجابشون رو رعایت کنن، باید رعایت کنن. من خودم مخالف بودم، ولی چون که همه حرفاش درست در میاد من موافق هستم که خانم ها حجابشون رو رعایت کنن.
آقای خامنه‌ای وحشت زده، خواب دشمنان هم میبینه، هر روز میگه دشمنان ایران هستن که دخترها را انداختن به جون ما، رو سرشون رو برمی، این همه هزینه کردن، این همه وقت کردن. آقای خامنه‌ای، این خواست زنان رشید آزاده ماست، زنانی که خون پاک ایرانه در رگشون میدوشه، اینا آزاده هستن، اینا نمیخوان رو سری چی شما میزنی هی تو سرشون به یه رو سری بکنن، نمیخوان. شما این همه خرج کردین در کشورهای دیگه، نتیجه چیه؟ آخرسرم دستون خالیه، فردام از سوریه و لبنان و فلان وامانده تو سر خود بیرونت میکنن. ملت ایران شما را نمیخوان. به قول خودت گفتی کشش نده، اینجا هم تو کشش نده، رفتنی هستی.
شب دوتا دختر بچه نرقص بلکه تاتروار حرکت گلفشانی رو نمایش دادند، کمتر از 24 ساعت همون صبحش دستور و حکم و جلب و قل و قم صادر و اجرا شده، در صورتی که دزدای بانکی، اختلاسگرا، دزدای صنایع ملی و حقوق کارگرا سالهاست آزاد و دریغ از پیگیری قضایی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به چهارشنبه سوری تنها 4 روز بیش نمانده و به نوروز 10 روز و 21 ساعت و 21 دقیقه. 10 نامزد خبرساز امسال به رأی تحریریه در سایت رادیو فردا برای انتخاب و رأی شما معرفی شدند که همکنون تا تظاهر کنندگان دیماه یا معترضان دیماه در صدرند و دختران خیابان انقلاب پشت سرشان. شما می توانید انتخاب و رأی خود را به این 10 گزینه بدهید به وسیله سایت رادیو فردا یا در کانال تلگرام رادیو فردا. صدای ما را از مجله شبانگاهی می شنوید. ساعت 22:25 دقیقه ایران. نخست وزیر عراق با صدور فرمانی پیوستن شبه نظامیان 80 شعبی به نیروهای امنیتی را اعلام کرده است. بر اساس فرمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق، شبه نظامیان 80 شعبی زیر نظر وزارت دفاع فعالیت خواهند کرد. وحید پوراستاد از رادیو فردا نقطه نظرات یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده است. علی صدرزاده در آلمان.
دقیقاً آقای عبادی سعی میکنه که این 8 شعبی رو که حدود 60,000 نفر هستن و یک پارچه هم نیستن، اینها رو یک جوری تحت کنترل دولت در بیاره و همین اعلام کرده که اینها میتونن وارد نیروهای ارتش دولت عراق بشن و بهشون هم قول داده که شماها حقوقی معادل حقوق کارمندان رسمی یا سربازان و افسران رسمی ارتش عراق خواهید داشت. پارلمان عراق هم در سال قبل یه قانونی تصویب کرد که به موجب اون نیروهای 8 شعبی بخشی از نیروهای نظامی دولتی بودن و سعی میکنن که فرماندهی کل این نیروها هم تحت کنترل نخست وزیر یعنی آقای عبادی باشه. این در حقیقت ادامه سیاستی است که یک سال و نیم آقای عبادی داره تعقیب میکنه.
آقای صدرزاده، آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق که دستور ادغام برخی از این نیروهای 8 شعبی رو در ارتش عراق صادر کرده، در مقابل ما میبینیم که برخی نسبت به این اقدام هم انتقاداتی دارن. نگاه منتقدین به این ماجرا چی هست؟
نگاه منتقدان این است که قسمت اعظم این 8 شعبی در حقیقت نیروهایی هستند که توسط سپاه پاسداران ایران هم از نظر مالی کنترل میشن، هم از نظر نظامی کنترل میشن. بخشی از اونها در ایران حتی تعلیمات دیدن و در خدمت سیاست منطقه ایران هستند، مثل هادی العامری و یا قیس خزعلی که معتقد هستند که اینها از رژیم تهران خط میگیرند. ولی واقعیت این است که این 8 شعبی همه یکسان نیستند. 8 شعبی خیلی خیلی متفاوت هست. اگر به یاد داشته باشید بعد از به وجود اومدن داعش، آیت الله سیستانی در عراق دستور داد که مردم بسیج بشن و علیه داعش بجنگند و بخشی از این 8 شعبی بنا به این فتوای آیت الله سیستانی که به هر حال مرجع عالی عراق هست و مخالف ایران هست از نظر مذهبی تشکیل شده و بنابراین این بخش از 8 شعبی رابطه‌ای با ایران نداره. اینه که اون کسانی که مخالف به اصطلاح ادغام این 8 شعبی در ارتش عراق هستند معتقد هستند که باعث خواهد شد که ارتش عراق هم تحت با نفوذ این نیروها تحت کنترل ایران در بیاد. ولی اینو آینده باید نشون بده که به هر حال آقای نخست وزیر العبادی بیشتر موفق خواهد بود یا اون نیروهایی که در درون 8 شعبی و ارتش به ایران وابسته هستند. به هر حال آقای العبادی سعی میکنه که فاصله شو از ایران یه مقدار بیشتر بکنه.
آقای صدرزاده، موضع جمهوری اسلامی ایران در مقابل این ادغام چه خواهد بود؟ چند وقت پیش اعلام کرده بودن که منحل کردن 8 شعبی یک توطئه است، گفته بودن برای بیام کردن عراق.
من امروز وسایل ارتباط جمعی ایران رو که دنبال کردم، کم یا بیش اونها هم با این عمل موافق هستند، چون 8 شعبی منحل نمیشه، 8 شعبی به عنوان یک گروه باقی میمونه. کم یا بیش افراد با نفوذ اینها وارد ارتش عراق میشن و شاید مقامات ایرانی فکر میکنن که از طریق این به اصطلاح ادغام نفوذشون و تسلطشون بر ارتش عراق بیشتر خواهد شد، برای اینکه الان ایران نه تنها بر نیروهای 8 شعبی بلکه حتی بر بخشی از ارتش عراق هم نفوذهای سیاسی، مذهبی، مالی داره و فکر میکنه که از این طریق نفوذش بیشتر خواهد شد. ولی از طرف دیگر هم آمریکایی‌ها و غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند که میخوان ارتش عراق را از زیاد نزدیک شدن به ایران جلوگیری بکنن. به خصوص مثلا فرض کنید آلمانی ها که تا چند وقت قبل نیروهای کرد عراقی رو برای مبارزه علیه داعش تعلیم دادن، پریروز مجلس آلمان یه تصویب‌نامه‌ای تصویب کرد و به ارتش آلمان اجازه داد که از مناطق کردستان بره به بغداد و ارتش عراق رو تعلیم بده. ظاهرا ارتش عراق داره برای غرب مهم میشه، تبدیل به وسیله میشه که شاید بشه جلوی نفوذ ایران رو در عراق گرفت.
علی صدرزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. 2042-02-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فردوس. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.